داغ
تحویل بگیرید.
داغ داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان،
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ارباینه.
دلیوری رایگانه.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با درود، پرزیدنت ترامپ دنیا رو شوکه کرد با بردن ریاست جمهوری، اشغال کاخ سفید. نه تنها اون، کنگره و سنای آمریکا هم نصیب جمهوری خواهند شدن یا خواهند شد. ما دیدیم که داو جونز که شبانه تا 800 واحد هم پایین بود، صبح تا 200 واحد بالا رفت بعد از هضم خبرها و اینکه تجزیه و تحلیل بازار چه منفعتی برای بازار هست. وقتی که پرزیدنت ترامپ تو آفیس بیان که 20 ژانویه خواهد بود، این خبر شوکه کننده در تمام دنیا اثر گذاشت. مالین نیکی ژاپن 5% اومد پایین، طلا رفت بالا، ولی در حال حاضر داو جونز 183 واحد بالا، 18516، نزدک 42 واحد بالا، 5236، S&P 500 20 واحد بالا، 2159. شاخص ترس 18% پایین اومده، 15.32. پول آمریکا بله پسو مکسیکو به 20 هم رسید، یعنی دلار شد به 20 پسو هم رسید، به بالاترین اندازه خودش رسید. و میبینیم نفت 71 سنت بالاست، 45.69، طلا 7.80 دلار بالا، 1289.3. بهرهای 10 ساله رفتن بالای 2%، این خیلی وقتی این اتفاق نیفتاده. در حال حاضر 2.007. یورو میبینیم ضعیف‌تر شد، دلار قوی‌تره، 1.09 دلار یورو و 1 دلار تقریباً 105 ین میباشد. ما میبینیم که دوستان عزیز، برای این که شما ببینید چه تکنیک‌های استفاده بکنید در این زمان که مطمئناً خود و خانواده خود رو مواظبت کنید و از این بالا پایین رفتن‌های بازار به دور بمانید، حتما به دفتر ما زنگ بزنید. در حال حاضر ما تکنیک‌هایی انجام میدیم که درش لغت منفعت هست، بنفیت هست، مواظبت از خانواده هست. این بازار دستخوش بسیار نوسان‌های زیاد خواهد شد و به نظر ما یک تصحیح، مهم نیست کی مدعی شمار میشد، این تصحیح اتفاق خواهد افتاد، همین که 2000 و 2008 اتفاق افتاد، یعنی تو 8 سال اخیر. برای اطلاعات بیشتر و بدونید که چه کاری باید بکنید، به دفتر ما 310-205-9000-310-205-9000 زنگ بزنید. روز خوب و خوشی داشته باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از اون که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به خاطر اینکه چندین تلفن بود و یا مکالمه‌های دوستانه که برخی از هموطنان همزبانان خواسته بودند که اگر مطلبی رو لازم میدونم درباره انتخابات بگم، به چند نکته اشاره میکنم، ولی چون دو نفر از شنوندگانی که روی خط آمدن هم مایل بودن صحبت کنن، شاید فرصت بیشتر رو بعدن با این دوستان داشته باشم، ولی مایل به بیان چند نکته هستم. مورد اول، بر اساس آنچه که قوانین و مقررات امریکا هست، آقای ترامپ ریاست جمهوری رو برنده شدن و با توجه به اینکه 50 ایالت امریکا هر کدام سهمیه‌ای با توجه به جمعیت دارن و رأی میدن، ایشون از اون مرز 270 رأی رو که باید داشته باشن گذشتن، گرچه برخی هنوز قطعی نشده، ولی 200 فکر میکنم 89 و خانم هلینتون در 218 هستند و حتما انتخاب ایشون حتمی و قطعی است. درست است که شاید حدود 200,000 رأی به طور کلی خانم کلینتون بیشتر دارن، یعنی اکثریت مردم امریکا به خانم کلینتون رأی دارن با حدود شاید 200,000، هر دو نزدیک 59 میلیون خورده ای بود، بنابراین تقریبا 120 میلیون امریکایی از بیش از 200 میلیون امریکایی که حق رأی دارن رأی دادن، ولی اون به حساب نخواهد آمد چون انتخابات امریکا بر اساس سهمیه ایست یا رأی است که 50 ایالت امریکا دارن و ارتباطی به آنچه که پاپولار رایت استا ووت یا رأی اکثریت هست ندارن. قاعده ایست که بوده و به نظر میرسه که همچنان قاعده درستی باشد. به هر حال آقای ترامپ برای ریاست جمهوری انتخاب شدن و بنابراین به عنوان الکت پرزیدنت یا رئیس جمهور منتخبن، برای که رئیس جمهور امریکا همچنان آقای اوباما خواهند بود تا حدود 72 روز دیگه که مراسم سوگند انجام میشه و ایشون به عنوان رئیس جمهور امریکا خواهند بود. مورد دیگری که اینجا مطرح هست این است که برای ما ایرانیان چه موضوعهایی مطرح. مایلم این نکته رو عرض کنم که برخی از هموطنان همزبانان خوب عزیز طرفداران سرسخت آقای ترامپ و برخی طرفداران سرسخت خانم کلینتون بودند، برخی کمتر، ولی به هر حال گرایش شد توجه بیشتری به یکی داشتن، برخی هم در این میانه بودند و درست مانند مردم امریکا که برخی اصلا در این انتخابات شرکت نکردند و یا مطمئن نبودند به چه کسی مایلن رأی بدن یا ندن و آخر کار رأی دادن یا ندن، در مورد ایرانیان هم چنین بود. اینکه درصدها چه هست چون آمار دقیقی نداریم نمیدونیم، و ضمن مایل هستم از همین جا این نکته رو عرض کنم که تمام گزارش هایی که داده میشد که مورد استفاده قرار می گرفت، همه و همه حاکی از این بود که خانم کلینتون برنده. حتی تا دیروز صحبت از 90%، حتی اون چیزی که به عنوان مرحله شرط‌بندی بود 84-16 بود و همه اینا نشون دهنده این است که یه چنین نظری وجود داشت. این نظر رو حتی من خودم شب دوشنبه وقتی که چون من سه تا کانال‌ها رو تقریبا می‌دیدم، حتی فاکس نیوز در قسمت آخرش نزدیک 11 و نیم شب که 5 نفر اونجا گفتگویی داشتن، 4 نفرشون تعداد آرای خانم کلینتون رو اونور 300، 302، 318، 322، 328 می‌دونستن و یک نفر که میگفت احتمال داره آقای ترامپ ببرن از اون 5 نفر در تلویزیون فاکس، هرچی ازش خواستن که عدد بده نداد، داریم گفت فکر میکنم ایشون برای، یعنی حتی فاکس نیوز چنین بود. گزارش هایی که همکنون میرسه این است که کمپ آقای ترامپ باورشون حتی صبح این بود که احتمالاً برنده نخواهند بود در مورد فلوریدا یا درباره نورت کارولینا در حال تردیدی وجود داشت، اما اینکه ویسکانسین یا پنسیلوانیا و یا میشیگان که در حقیقت مراکز اصلی دموکرات ها بود، حتی ویسکانسین رو یک بار هم خانم کلینتون بهش سفری نکرده بود و اینقدر مطمئن بودن که اونجا رو دارند، وقتی که اکثریت آرای این ایالت ها به آقای ترامپ رسید، به یک بار همه چیز برهم ریخت و حتی گفتگو در این بود که خانم کلینتون شاید اصلا نطقی یا خطابه ایره که برای قبول شکست داشته رو آماده نداشت، اینقدر مطمئن بودن. یعنی میخوام این نکته رو عرض کنم که خبرگزاری ها، نه اونهایی که جانبداری میکردن و یا امیدوار بودن، چون خیلی مهم هست که من بخوام نگاه کنم به آنچه که اطلاعات هست و یا اطلاعاتی که قرار هست با واقعیت بخونه، ولی بر مبنای اون بگم خب کی برنده و بازنده است. این موضوع متفاوتی است با اینکه من دلم چه کسی رو می‌خواستم. همینجا مایلم یه نکته رو که بارها عرض کردم مطرح کنم که من ترجیحم این بود و درست می‌دانستم و دوست داشتم که در مقام مقایسه میان این دو نفر خانم کلینتون برنده بشن، و بنابراین اون رو مایل هستم شنوندگان خوب عزیز بدانن که اون رو این گونه می‌دیدم، ولی آنچه که اتفاق افتاد عکس اون بود و مردم امریکا بر اساس قواعدی که در سیستم حکومتی اونها هست آقای ترامپ رو انتخاب کردن و این حرف آخر است و دیگه جایی برای گفتگو نیست، هم قانونی است هم در حدی که معمولا این انتخابات صورت میگیره منصفانه انجام شده و بنابراین جایی برای بحث و گفتگو باقی نمیگذاره. بنابراین آنچه هست شده. حالا چند تا نکته اینجا مطرحه. چرا این آمارها درست از آب در نیامد؟ من یک نظر کمی روانی اجتماعی در خصوص مردم و چه امریکایی چه غیر امریکایی دارم و حتی در همین رادیو هم این نکته رو عرض کردم که من یکی از استادان در زمانی که در دانشگاه یوتا بودم، هر وقت که گفتگوی درباره برابری انسان و مخصوصا حقوق سیاه پوستان بود، این استاد برجسته جامعه شناسی که در این زمینه کتاب‌های فراوانی هم نوشته بود، سخنران اول بود و اصولاً به عنوان قهرمان دفاع از حقوق برابر و مخصوصاً حقوق سیاه‌پوستان در اون شهر شناخته می‌شد. استاد برجسته جامعه شناسی دانشگاه یوتا بود. و خاطرم از یه روز من وارد دفتر شدم به رئیس دیپارتمنت که آقای دکتر ورنن بود، دیدم با او حرف می‌زنه و او ناراحته و بعد علت رو پرسیدم. همون استاد گفت که دخترش داره با یه سیاه‌پوست میره بیرون و اون ناراحت، و اونجا بود که من تعجب کردم، ولی فکر نمی کردم یه آدمی که همیشه رهبر یه چنین برابری هست وقتی که به خودش میرسه ماجرای سیاه و سفید براش مطرح باشه. و دقیقا این اتفاقی است که به نظر من در امریکا افتاد. یعنی از نظر من امریکا به دلیل اینکه سالها در جهت قانونی و اجتماعی و اون که به عنوان political correct میشناسیمش، یه چیزی که باید گفت که من برگردم میگم بین سیاه و سفید فرقی نیست، بین زن و مرد فرقی نیست، بین امریکایی و غیر امریکایی مادام که اینجاست و قانونی اینجاست فرقی نیست، حتی بین امریکایی با کسی که غیر قانونی اینجاست به عنوان انسان که باید حقش و حرمتش رعایت بشه فرقی نیست. اما در واقعیت اینی که این حرف رو میزنم برای این که خوبه، برای این که من رو در یه جایگاهی قرار میده که احساس خوبی میکنم و احساس رعایت اصول اخلاقی و انسانی و حتی در این مملکت قانونی. ولی وقتی که قرار محرمانه با خودم یا با عزیزانم یا وقتی برسه که قرار رأی بدم که میتونه کاملا محرمان و مخفی باشه، اون موقع رأی دیگری میده. به بیان دیگه این نشون دهنده این بود که در داخل امریکا ماجرای تفاوت‌ها میان انسان‌ها وجود داره و اصولا سفید پوست امریکایی یه نگاه متفاوتی به دیگران داره و حتی میان سفید پوستان به دلیل برداشت‌ها و دریافت‌های مذهبی و اعتقادی تفاوتی میان زن و مرد وجود داره و این وقتی که خودش رو قراره به گونه‌ای که فرد با خودشه بخواد تصمیم بگیره و انتخابی بکنه نشون میده. به نظر من این موضوع از یک طرف حائز اهمیت هست که آنچه که در مثالی که با جناب میبودی عرض کردم یه جوی آبی است که روان است و زلاله، اما تهش به هر حال ممکنه لجنی داشته باشه که از قبل همچنان مانده ولی دیده نمیشه. وقتی که قرار با اون پایین ما کار داشته باشیم آدم هست. قصد اینجا مثبت و منفی ماجرا نیست، ولی آنچه که واقعا انسان ها هستند عامل اصلی و اساسی است و این چیزی بود که در نظر سنجی ها یا پول ها خودشون نشون نمیداد. یعنی ماجرا تردیدی نداره که این موضوع اهمیت ویژه‌ای داشت. ماجرای در حال پک کردن ایمیل ها، حالا این که دخالت روسیه درش هست یا نیست اون بحثی است که من نمیدانم ولی گفته شده. ماجرای این که رئیس در حقیقت دموکرات ها خانومی که از ایالت فلوریدا بودن به خاطر ایمیلی که شد همون روز اول کنار گذاشته شد، ماجرای اعلانی که رئیس FBI تقریبا 10-11 روز قبل از انتخابات اعلام کرده بود و درست روز یک شنبه بعد از ظهر دو روز قبل از انتخابات که نزدیک 40 میلیون نفر رأی خودشون داده بودن، اون ماجرای فوق العاده مهم و اساسی مربوط به احتمالاً حکم احتمال جرم یا اعلان جرم از جانب دادستانی امریکا به وسیله تحقیق FBI مطرح شده بود بدون تردید تأثیر داشت. ولی اینا موارد دیگری است. آنچه که به نظر من اهمیت داشت این بود که فرض بر این بود که 2-4% سیاه‌پوستا ممکنه با آقای ترامپ رای بدن، در حدی که شنیدم مطمئن نیستم 8% دادن. قرار بود که آقای ترامپ رای کمتری از لاتین تبارها بگیره در مقام مقایسه با آقای رامنی، شون میسکه 27 بودن، آقای ترامپ که 28 و نشون میده برخلاف اون هیاهویی که وجود داشت سیاه‌پوستان درصد بیشتری، گرچه کم بود، از 2-4% به 8% رسید و لاتین تبارها که فکر کردن حتما زیر 20%، بعضی حتی صحبت یک رقمی می کردن، این عدد 28% نکته بود که به ویژه در ایالاتی مانند فلوریدا یا آریزونا نقش اصلی و اساسی رو میتونست ایفا کنه ولی نکرد. بنابراین اون چی که احتمالاً در تجزیه و تحلیل ها مورد بحث و گفتگو میتونه قرار بگیره این هست که سیاه‌پوستان اون شرکت رو در جهت رای دادن به نفع خانم کلینتون نداشتن. اصولاً سیاه‌پوستان اونقدری که در زمان اوباما که خیلی قابل فهم و درکه برای اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست رای ندادن، ولی علاوه بر سیاه‌پوستان و لاتین تبارها به نظر میرسه که طرفداران آقای سندرز هم به خاطر آنچه که اتفاق افتاد در حزب دموکرات بسیاری رأی ندادن و بنابراین آنچه که به نظر میرسید باید به گونه دیگری باشه و نظرسنجی‌هایی که به هر حال پایه‌های واقعی داشت در جهت گزارشی که مردم میدادن، نه گزارشی که دل مردم میداد، نه گزارشی که مغز مردم میداد، بلکه گزارشی که مردم به زبان می آوردن به سمت خانم کلینتون بود، همون گونه که همه میدانیم. حالا در گفتگوهای بعدی دوستان که علاقه‌مندان خواهند دید که در وسایل ارتباط جمعی و مطالعات و مقالات و حتی کتابهایی که نوشته میشه چنین بوده. بنابراین آنچه که پیش بینی میشد نه تنها نمیگم کسان که علاقمند بودن، نه تنها دموکرات ها، جمهوری خواه بدون تردید اون یه خانم کلینتون خواهند شد، به ویژه این که بسیاری از جمهوری خواهان یا رهبران جمهوری خواه در این انتخابات شرکت نکردن یا حمایتشون رو از آقای ترامپ ابراز نکردن. آنچه که مهمه این هست که خشم و ترس مردم به نوعی بود که علیه آنچه که به عنوان استبلیشمنت یعنی حکومتگران حرفه‌ای بود، چه علیه دموکرات ها بیشتر و هم جمهوری خواه ها سبب شد آقای ترامپی که در حالی که ظاهرن یا شاید تا حدودی واقعا جمهوری خواه هست عملا جزء رهبری نباشه و منم برخورد رهبران با او و 16 نفری که با او در رقابت انتخاباتی حزب جمهوری خواه بودن همه و همه زمینه رو فراهم کرد که مردم اگر خشمی رو متوجه طبقه حاکمه می کردن اون رو از طریق رأیشون ابراز کردن و در این زمینه شاید بیشتر وسایل ارتباط جمعی که به دلیل گرایش چپی که دارن از خانم کلینتون در مقام مقایسه با نگاه راست که کمی از اونها دارن به آقای ترامپ داشتن، مردم علیه اونها هم که نظری متفاوت رو یا گزارشی رو مخالف ابراز میکردن داشتن، در حالی که اونها بیشترشون تا حدود زیادی گزارشی رو که بر اساس نظر سنجی که ناشی از زبان مردم بود نه ذهن مردم بود رو ابراز میکردن، ولی اون چیزی که در رأی ها بعدن اثر گذاشت زبان نبود و ذهن بود و این به نظر من کاملا آشکاره. حالا مطالعات یا نگاه بعدی اون رو نشون میده. اما برای من و شما ایرانی چند تا نکته است که مطمئنم اهمیت داره و میخوام توجهتون بهش جلب کنم. اولا برای ما در مراحل اولیه به ویژه در اون یک روز یا صد روز اول که گفته شده این است که در خصوص برجام، یعنی قراری که میان نه تنها ایران و امریکا، پنج کشور دیگه هم هستن، چون ماجرای این قرار داده هسته‌ای مرتبط به ایران و امریکا نیست، امریکا نقش اصلی و اساسی رو داره، ولی پنج کشور دیگه هم انگلستان، فرانسه، آلمان، روسیه و چین هم درگیر این ماجرا بودند و هستند. بنابراین این نیست که قرارداد دو طرف هست که بشه به همین سادگی به همش زد. بعدم تازه به همش زد چگونه به همش زد؟ در روی کاغذ یا در عمل که همیشه میشه همچنان کارشکنی کرد که گویی قراردادی نشده؟ آیا اصلا این خواهد شد یا نه؟ و آیا این یه فرصتی است برای دولت ایران یا حکومت ایران که در ارتباط با اون چه کنه و اگر جناح‌های تند یا معتدلی هستن در ایران کدام میخوان ازش استفاده کنن اگر اتفاق بیفته؟ بنابراین موضوع برجام مهمه. دوم، به هر حال ما بیشترمون ممکنه مشکل جدی مهاجرت نداشته باشیم، اما به هر حال موضوع اصلی و اساسی برای ایرانیان مسئله مهاجرت عزیزانشون و دیگرانی است که مایلن به امریکا بیان یا حتی به سایر کشورها برن. این عامل دومی است که به نظر من مسئله مهاجرت، اینکه چگونه رقم خواهد خورد، برای ما ایرانیا اهمیت فوق‌العاده داره. موضوع دیگری که باز به کشور عزیزمون مرتبطه ماجرای روسیه هست، کشوری که بیش از هر کشور دیگری در حوادث 200 سال اخیر ایران نقشی داشته و به اعتقاد بسیاری از جمله من بیشترین خطر و بیشترین آسیب رو به ایران و جامعه ایران زده. ماجرای آقای ترامپ و روسیه به چگونه در میاد و به ویژه در جهت گفتگوهایی که حتی از یکی ماه یا دو ماه قبل صورت گرفته بود که چون روسیه و ایران به جنگ داعش میرن ما هم دشمن اولمون داعشه، پس یه همکاری میخواییم. بنابراین تو این زمینه واقعا ارتباط امریکا با روسیه و بعدن ارتباط امریکا با روسیه و ایران و موضوع ماجرای سوریه که اون دو کشور مایلن آقای اسد رو نگه دارن ولی امریکا نمیخواد، چگونه پیش خواهد رفت؟ و ضمناً نقشی که اینجا عربستان داره که به نظر میرسه بر اساس آنچه گفته شده آقای ترامپ به دلایلی حداقل در کار تبلیغاتی با اونها میونه‌ای نداره و عربستان به نوعی دشمنی آشکار با ایران داره، در این ماجرا چگونه حرکت خواهد کرد؟ غیر از روسیه در این ما ماجرای چین مطرحه، هم به خاطر ایران هم به خاطر امریکا، برای این که به عنوان بزرگترین کشور جهان از نظر جمعیت و به هر حال قدرت دوم اقتصادی بعد از امریکا، جلوتر از روسیه و بقیه جاها، یعنی تولید ناخالص ملیشون رو نشون میده، نقشی که اون ایفا میکنه در ارتباط با آقای ترامپ یا به هر حال حکومت و دولت ایشون موضوع جدی است که هم در امریکا نقش اساسی خواهد داشت هم در ایران و به همجه است که اونجا برای من همچنان مطرحه. و ضمن از اونجایی که نزدیک 11-12 میلیون آدم غیر قانونی در اینجاست و بیشترشون لاتین تبارن و بیشتر اون لاتین تبارا مربوط به مکزیک هستن، رابطه میان امریکا و مکزیک و ماجرای کشیدن دیوار و پرداخت هزینه از جانب مکزیک موضوع فوق العاده مهم و اساسی خواهد شد که گرچه به نظر میرسه بسیاری باور نکردن و شاید به همین جد نزدیک 28% لاتین تبارها به آقای ترامپ رأی دادن و اون رو فقط یک شاید مانور انتخاباتی دونستن و یا شاید برخی هم فکر کردن ما که حالا اینجاییم شاید بهتر هست که بقیه نیان. خود اینا موضوعی مهم و اساسی است. مایلم این نکته رو عرض کنم که برخی از ثروتمندان با توجه به آنچه که خانم کلینتون گفتن یا آقای ترامپ معتقدن که اگر خانم کلینتون بشه مالیات اونا افزایش پیدا میکنه، اگر آقای ترامپ بشه حتی از 35 به 15 میرسه مالیات، که فکر میکنم در جهت به هر حال ثروتی است یا درآمدی است یا سودی است که میبرن، حالا وارد بحث تکنیکیش نمیخوام شد، معلومه که به همجد بسیاری از افراد ثروتمند همچین ترجیحی رو میدادن و براشون الان این هست. ولی توده مردم با توجه به آنچه که تو این زمینه براشون میمونه به نظر میرسه که به هر حال چون باید هزینه های دولت پرداخت بشه، اگر قرار ثروتمندان مالیاتی ندن اون موقع این مالیات رو باید دیگران بدن، دیگرانی که ثروتمند نیستن و یا از منابع دیگری که به هر حال سیاست پولی و به ویژه مالی ایجاب میکنه اون رو باید دریافت کنن. موضوع دیگری که اینجا مطرح است ماجرای سوپریم کورت یا دادگاه عالی امریکاست که بدون تردید نفر پنجم از جانب جمهوری خواهد خواهد رفت و در بیشتر موارد دادگاهی که همکنون تقریبا 4-4 هست، تقریبا در بیشتر موارد با این انتخاب به اون سمت حرکت میکنه. بسیاری از اون حقوق و یا تفسیر و تعبیرهایی که از قانون اساسی شده و همکنون در امریکا پذیرفته شده اونا احتمالا میتونه برهم بریزه، به ویژه این که احتمال نفر دوم و سوم هم هست که اگر طی 4 سال آینده اتفاق بیفته با توجه به این که نه تنها کاخ سفید در اختیار جمهوری خان هست، مجلس سنا و مجلس نمایندگان هم هست و بنابراین کنگره امریکا در اختیار اوست، نتیجه این که ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و مجلس سنا به دلیل اینکه دموکرات‌ها اکثریت دارن جز در مواردی که احتیاج به 2/3 آرا دارن میتونن با اکثریت به اصطلاح مطلقی که پیدا میکنن و امضای ریاست جمهوری بسیاری از قواعد و قوانین رو پیش برن و این بدون تردید در جهت وضع و اجرای قانون نقش بسیار داره، نه مانند 6 سال اخیر آقای اوباما که به دلیل اینکه مجلس نمایندگان و مجلس سنا در اختیار جمهوری ها بود این آرا به جنگ هم می رفتن و معمولا وارد مرحله توقف در وضع و اجرای قانون می شد، این احتمالا وجود نخواهد داشت. ولی این قوانین بیشتر به نفع چه کسانی هستن، از ماجرای بیمه گرفته تا موضوع مهاجرین گرفته تا ماجرای مالیات و بودجه کشور گرفته تا سیاست خارجی، همه اینا مسئله است. به همجاست که همین امروز اعلام هم شد که بهره 10 سالی که مبنایی برای پرداخت وام هست به یک بار از 2 گذشت و بنابراین با توجه به احتمالی که در جهت افزایش نرخ بهره است که آقای ترامپ بهش گفتند که از طرف فدرال رزرو اعلان خواهد شد، به هر حال اوضاع به گونه دیگری میچرخه و اینکه طلا کمی افزایش پیدا کرده نشانه یه مقدار عدم اعتماد است. استاک بازی دیگری داره ولی اینجا موضوع دیگری است. نکته دیگری که مایل هستم بهش اشاره کنم که احتمالاً در صحنه سیاست من و شما خواهیم دید، موضوع یکی ماجرای تکس ریترن خود آقای ترامپ. چون من فکر میکنم وقتی شما در انتخابات شرکت میکنید شما اختیارات بسیار دارید و مسئولیت های کم، به همجاز که خیلی حرفا رو میشه زد، خیلی کارا رو میشه کرد چون اختیار دارید ولی مسئولیت ندارید. اشکال کار کسانی که در رأس حکومتن حداقل در ظاهر اینه که مسئولیت بسیار دارن و اختیارات کم. معناش این است که آقای ترامپ که میتونست با یک گفتگو با یک جمله ماجرای تکس ریترن خودش رو یا مالیات‌های چند سال اخیر خودش رو اعلان نکنه، حالا زیر فشار قرار میگیره، مثلا با توجه به حرفایی که زده شده با او چه خواهد کرد و اگر در درون اون چیزایی باشه که به هر حال فایل شده ثبت شده مسائل مشکلات به چه صورت در خواهد اومد، چگونه مردم به این ماجرا نگاه میکنن و اونچه که گفته شده رو راست یا دروغ میگیرن. موضوع دیگه ماجرای دانشگاه ترامپ هست که به نظر میرسه، فکر میکنم 28 نوامبر، یعنی یه چیزی نزدیک 19 روز دیگه، به نوعی دادگاه مربوط به اون شروع میشه. آیا این خودش میتونه مسئله ساز باشه برای که فعلا رئیس جمهور منتخبه، هنوز رئیس جمهور است، گرچه احتمالاً در امریکا فرق چندانی نمیکنه، سیستم قضایی در این مورد چه خواهد کرد و اون قاضی که مورد هجوم آقای ترامپ هم قرار گرفت در اینجا نقشش و یا احتمالاً بودن و نبودنش چه خواهد شد. موضوع خانم هایی که آقای ترامپ رو متهم کردن و گفته شد که بعد از انتخابات اونا سو میشن، اولا یک خواهند شد یا نه، دو آیا اون خانم ها اگر اسناد و مدارکی دارن که از طرف اونها میتونه ارائه بشه و در دادگاه مطرح بشه، اگر در این زمینه حکم محکومیتی بیاد چه خواهد بود؟ و درست است که ممکنه به دلیل انتخابات یه ده خانم ها پیش آمدن با توجه به گفتگو، ولی بعیدم نیست که بعد از ریاست جمهوری بیشتر بیان، چون شما در اون زمان آسیب پذیرتری، شما به عنوان یه شهروند بسا به راحتی میتونید از خودتون دفاع کنید، به عنوان یه کاندیدا محدودیت هایی دارید ولی میتونید مانورای بکنید، ولی اگر تبدیل به یه شخصیت سیاسی مشخص با یه مقامی شدید مثل ریاست جمهوری، حالا هر حرفی حتی اگر اتهام بسیار دور از واقعیت و حقیقت و قابل اثباتی هم باشه، همچنان میتونه برای شما مطرح باشه. بنابراین آنچه که همکنون در امریکا هست برمیگرده به طرفداران بسیار موافق آقای ترامپ که از این موضوع بسیار خوشحالن و در نتیجه دست به رفتار و مانورهایی میزنن که خودشون رو شاد و برخی از اوقات موجب آزار دیگران ممکنه بشن، ولی به هر حال این واقعیتی است که در این نوع موضوعها و مبارزات اجتناب ناپذیره و اگر در همین حد گفتگو و برخوردهای مجادله و حتی مناظره هایی باشه، بدون تردید به جهت رشد و آگاهی مردم میتونه خیلی از اوقات هم مفید واقع بشه، ولی اگر تبدیل بشه به بیش از اون مسئله است. اما مخالفین با دو چیز روبرو هستن، یکی غم و یکی خشم، و این ترکیب مقدار مسئله آفرین تر و به همین جهت است که امیدوارم به ویژه هموطنان خوب و عزیز بدونن برخی از اوقات ما میتونیم یه حال و احساسی داشته باشیم، در موارد مناسبم ابرازش کنیم، ولی اینکه خودمون رو بی خودی درگیر کنیم و یا فکر کنیم که اگر ما دلمون چیزی رو میخواسته یا پیش بینی کردیم که بر اساس اطلاعات بوده نه اینکه خودمون دستگاه مطالعاتی داشتیم و مخالف میلمون در اومده، اون رو بپذیریم که پیش بینی هایی که ما کردیم بر اساس اطلاعاتی که بود و بقیه میکردن، ای بس از 10 نفر 9 نفر اون نظر رو داشتن، حتی گروهی که ما باشون نظر موافق نوشتیم، پس بنابراین اطلاعاتی که آمده درست نبوده، و بعدم اون رأی نهایی که همیشه حرف آخر رو میزنیم غالب اوقات کمی متفاوته با این پیشبینی ها، در کلیت شاید نه ولی در جزئیاتش، و بنابراین امروز و این بار در جزئیات و کلیات این اوضاع رو با توجه به حساسیت چرخون، بفیشین که همچنان خانم کلینتون چیزی نزدیک 200,000 رأی بیشتر رو آورده ولی اون نقشی در جهت انتخاب او برای ریاست جمهوری نداره. آنچه که مایل هستم عرض کنم این است که بیشتر میتونیم بشنویم بیاموزیم تا اینکه بخوایم احتمالاً غممون رو و یا خشممون رو با هم ترکیب کنیم و خودمون رو آزار بدیم و اذیت کنیم. برای ما تغییرات و تحولات 72 روز آینده به هر حال در مسیر حکومتی که هم اکنون هست یا دولتی که هست ادامه پیدا میکنه. از 20 ژانویه موضوع و ماجرا متفاوت خواهد بود. برخی از این تغییرات و دگرگونی ها برای یه دی مطرح، فرض بفرمایید اگر آنچه که به عنوان بیمه اوباما شناخته میشه کنار گذاشته بشه، 20 تا 25 میلیونی که از اون طریق تونست بودن بیمه بگیرن چه خواهد شد؟ ماجرا موضوع ساده‌ای نیست، همچنان با خودش گیر و گرفتاری هایی داره. در جهت ماجرای مهاجرین چه خواهد شد؟ ماجرای آوارگان به چه صورت در میاد؟ برای من و شمایی که خاورمیانه به ویژه کشور عزیزمون مطرح هست چه تغییراتی پیدا میکنه؟ به همین جهت هست که چون من و شما نیستیم که بر اساس آنچه که دوست داریم و درست میدونیم حرکت میکنیم و دیگرانی هستن که اگر تازه نیمی از آنچه که ما میخوایم انجام بدن که من تعجب میکنم بعید میدونم، همچنان با هر کس که به روی کار بیاد موضوعها و مسائلی میداشتیم و اینم یه نمونه دیگری است از آنچه خواهد بود. به همین جهت است که امیدوارم دوستان موضوع رو شخصی و فردی و مرتبط به اینکه من اینو گفتم تو اونو گفتی نکنید، برای اینکه از توش چیزی در نمیاد. عرض کنم اگه جانبداری کردید نظرتون همچنان هم میتونید جانبدار باشید، اگه پیشبینی کردید پیشبینی شما بر اساس اطلاعاتی بوده که میگرفتید و چیزی بوده که اگر فکر میکردید خانم کلینتون هست، آمار و ارقام اینو بیش از هر چیز دیگه نشون میداده و این گزارشی بوده که هزاران نفر از دستگاه‌های نظرسنجی درش درگیر بودن و حتی جمهوری خواهان و حتی کسانی که رهبری این کمپین رو برای آقای ترامپ داشتن باورشون این بود که چنینه، ولی امیدشون این بود که بستا اون گروه پنهان و ساکت یا اکثریت خاموش که به دلایلی حرفشون و نظرشون نمیگن اون رو ابراز کنن، و حوادثی که دو هفته آخر هم در این زمینه بدون تردید در مسیر کمک به اونها بود و سبب شد که این انتخابات به این صورت در بیاد. ولی به هر حال اون چی که هست این یک واقعیت است و یک بار دیگه انتخابات امریکا نشون داد و این برای من جالبه که موضوع انتخاب ریاست جمهوری موضوع شخصیت و فرده، نه موضوع سیاست اقتصادی اجتماعی و یا حتی قانونی. و این نکته خیلی جالبه که مردم به یک کسی رأی میدن نه به سیاستی که او میخواد پیش ببره و اعمال بکنه و یا آنچه که از نظر آگاهی و توانایی و مدیریت هست در مقام مقایسه با آنچه که شخصیت اوست و آنچه که خودش رو آنگونه ابراز میکنه. و این رو ما در موارد مختلف از زمان آقای ریگان به بعد هم به راحتی دیدیم، یا در خصوص فرماندار ایالت کالیفرنیا که خیلی راحت میشه گفت ماجرای انتخاب مردم آخر کار میرسه به اینکه چه کسی رو دوست دارن یا دوست ندارن، چه کسی رو میخوان یا نمیخوان، تا اینکه واقعا اونی که دوست دارن و یا میخوان بهش رأی بدن چه سیاستی و چه برنامه‌ای رو در پیش داره. به هر حال امید من این هست که اگر هموطنان خوب و عزیز چه با همدیگه به عنوان ایرانیان و چه با دوستان غیر ایرانی صحبت میکنن ماجرا رو خیلی شخصی و فردی نکنن که موجب اشکال و اختلاف بشه، خودشون اذیت بشن، با درگیری های لفظی همراه باشه. مطمئنم که فیزیکی نخواهد بود، ولی به هر حال به گونه ای نرسه که فرصت و بهانه باشه برای این که همدیگر رو بیازاریم و در حقیقت رنج ببریم و رنج بدیم. به هر حال این کلیات بود که مایل بودم عرض کنم. مطمئن هستم که دوستان میتونن در بسیاری از این موارد نظر دیگه داشته باشن. اگرم فرصتی شده عزیزانی اومدن صحبت کنم. زمین من تو برنامه جامعه بودی هم امروز ساعت 2 خواهم بود مثل هر چهار شنبه و احتمالا گفتگوی ما در همین زمینه ها خواهد بود. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
این صدای شماست.
دکتر یدیدی مثلا اینه که شرایط آدم رو درک میکنه.
یدیدی یکی از بهترین و کاردرسترین وکلای ایرانیه.
دکتر یدیدی خوبی که داره واقعا خیلی آنست هستش، حتی بیشتر از اون چیزی که اول به ما گفتن برای ما انجام دادن.
در مورد پرونده تصادف ما یدیدی خیلی قوی عمل کرد.
و اگه واقعا میخوای خیالتون از هر جهت راحت بشه، به نظر من فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوشحالم با تو صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرم، من فقط نگرانم شما از ایرانیت قطع بشید عزیز. چه خبر است جان؟
آقای دکتر، من 20 سالمه، سال سوم هم هست پشت کنکور بودم. قبلن برای انتخاب رشته هاتون تماس گرفتم که بمونم یا برم دانشگاه، که موندم برای اینکه پزشکی قبول بشم.
چقدر درس خوندی برای اینکه پزشکی قبول بشی؟ ما که به آرزومون نمیرسیم عزیز، ما به هدفمون میرسیم. آیا یک کسی که بخواد بره دانشگاه پزشکی، درسی که او رو در کنکور در جایگاهی قرار بده که بتونه بره دانشگاه پزشکی، تو حالا خوندی؟
نه واقعا اونقدر نخوندم، ولی تواناییشو دارم.
نه با توانایی من کاری ندارم، ماجرا اینه که این نخوندی عزیزم. من اگر ماشین دارم سوارش نشدم برم، که خب به اونجایی که باید برم نرسیدم. یعنی ببین عزیز، ماجرای واقع بینیه دیگه. موضوع اصلی و اساسی اینه که من یه جایی هستم که باید نه تنها یه حد اقلی رو داشته باشم، باید در این مسابقه از بقیه جلو بیفتم. برای اینکه ای بس تا 1000 نفر میخوان برن دانشکده پزشکی 5 نفر رو میگیرن 10 نفر رو میگیرن میشه 100. من با جزء اون 1% باشم، اگر جزء 1% نباشم که خب انتخاب نمیشم. بنابراین کسی در جهان با آرزوی من کاری نداره، با هدف من کار داره و یا به اون جایی که هدفه رسیدم و اون آنچه که باید انجام بشه رو انجام دادم یا نه. بعدم این که من دلم میخواد پزشکی بخونم، یه جمله گفتی اون برای من مهمه که من میتونم. دلیلی که میگی من میتونم چیه؟ تست هوشته؟ کارنامه دبستان و دبیرستانته؟ چی عزیز که فکر کنی میتونی؟
خب من تا دوبار کنکور دادم قبل نشدم، ولی خب چون خیلی کم خوندم، ولی
اینکه کم
خوندم از خیلی دیگه بالاتر
شدم
و رشد زیادی هم داشتم.
خب نه به من بگو، اگر چون من خیلی آشنا نیستم برای که یه موقعی چیزی میدونستم، فرض کن که قرار 100 نفر انتخاب بشن و تو توی 1000 نفر اومدی، تو چندمی هستی؟ 200می هستی؟ 700می هستی؟ 110می هستی؟ کجایی؟
من بار اول که کنکور دادم بین 600,000 نفر 35,000 شدم، بار دوم 15,000 شدم.
خب آخه با چقدر شد که بتونی بری دانشکده پزشکی؟
با 2,000 میشه.
خب و بعدم میدونی خب آخه داستان این که این رشد به اون صورت که نیست، رشد که یک نواخ نیست عزیز. ما اگر به اندازه‌ای که در شکم مادرمون رشد میکنیم رشد میکردیم، وقتی به 20 سالگی میرسیم از کره زمین بزرگتر بودیم. اشکال کار نیست که تو از 35 میتونی بری 15، ولی از 15 به خاطر اینکه بخوای بری 10، ای بس از 3 برابر باید بیشتر کار بکنی. یعنی اونجا تو 20,000 تا رو رد کردی با روزی 3 ساعت بیشتر یا 2 ساعت بیشتر خوندن، اینجا بخوای 10,000 تا رو رد کنی باید روزی 8 ساعت بیشتر بخونی. تازه وقتی برسی به 10، بعد وقتی بخوای برسی به 5، یه دفعه میشه بیش از اون عزیز. برای اینکه اینا باید واقع بینانه باشه، یعنی من خودم باید حد خودم رو برای هر چیزی بدونم. بعدم خیلی از اوقات آدمایی که به دانشکده پزشکی میرن از دوره دبستان و دبیرستان راه رو شروع کردن، پایه خوبی دارن، استعدادی دارن، بهره هوشی بالایی دارن و الا جای به این سطح رقابتی یه ذره جای گفتگو داره. و بعدم نمیتونیم ما به خاطر آرزوهای بزرگ زندگی کوچک خودمون رو از دست بدیم عزیز.
آقای دکتر من به نظر خودم واقعا آخه دیدم مشکل من اینه که توی تایم خوندن، یعنی اشتیاق ندارم، مخصوصا این سال سوم که دوباره موندم اشتیاقی ندارم، این هیجانی دیگه نیست که شده اوایل دو سال.
خب آخه برخی از اوقات به این دلیل اشتیاق نیست، برای اینکه واقعیت به تو میگه این کار شدنی نیست. آخه موضوع اشتیاق از یه جایی میاد که آدم یه احتیاجی حس میکنه، انگیزه داره، هدف داره و فکر میکنه میشه. من اگر ببینم نمیشه، من اینکه بهم بگه ظرف یه هفته 10 کیلو کم کن، معلومه اشتیاقی ندارم، برای که شدنی نیست. خیلی از اوقات اینکه تو اشتیاقی نداری نشان دهنده واقعیته، نشان دهنده عیب و ایراد تو نیست، تازه نشون میده حالا واقعی و حقیقی شدی. اون موقع در حقیقت رویایی و خیالی بودی عزیز. بعدم وقتی نیست، خب این یه واقعیتیه که حالا به اندازه گذشتم نمیخونی و احتمالا نمره بهتری هم شاید نگیری، یا اگرم بگیری از 15 بری مثلا به 12، فرقی در ماجرا نمی کنه. ببین عزیز، ما تو زندگیمون نمیتونیم به خاطر آرزوهای بزرگ زندگی خوب رو و یا لذت بخش رو خراب کنی. نمیخوام وارد این بحث بشم که تو چرا یه دفعه چسبیدی به پزشکی. بعضاً دلایلی داره که این دلایل کافی نیست. علت چم این است که از 100 نفر 99 نفر پزشک هم نمیخوان بشن. من فکر میکنم 1% مردم هم پزشک باشن. حالا خب اون 99% که بدبخت و بیچاره و وامونده نیستن، اونم دارن خوب و خوش زندگی میکنن. این بس 1% بالایی از اون 1% که پزشکن هم حالشون هیچ خوب نیست. برای این موضوع اصلی و اساسی نیست که من یه مدرکی بگیرم، موضوع اصلی و اساسی اینه که من چه میشم و کی میشم. اونم تازه وقتی است که بین دو چیز بخوام بشم، وقتی یکیش نمیشه خودم رهاش میکنه دیگه.
همونی که گفتید چرا من میخوام پزشک بشم، دلیل اصلی من دلیل مالی، یعنی درآمدی که پزشک و تخصص پزشکی داره، حتی توی تخصص پزشکی خود خون یا جراحی اینا برای خوشنگی سالی مایه‌هایی داره که مثل درمان پزشکی بهشون علاقه داشته باشم، برای همین
خواهر عزیزم ببین عزیزم، ماجرا وقتی به پول میاد، قصه پول یه قواعد خودش رو باز داره. تو وقتی که 1,000,000 تومان داری، 1,000,000 تومان داری، 1,000,000 دوم وقتی میره به 2,000,000 که ارزشش برابر 1,000,000 اول نیست عزیز، ارزش به اندازه 200,000 300,000، 1,000,000 سومی بس میشه 100,000. و همینجاست که بسیار از آدم‌ها وقتی 2,000,000 در میارن دیگه کار بیشتر نمی‌کنه، برای که حالا با رنج بیشتر پولی که به دست میاد که مساوی نیست. یکی از اشتباهات ما اینه که فکر کنیم تومن اول و تومن دوم و پنجم و دهم همه یه اندازن، اصلا مثل عدد 1, 2, 3, 4, 5 نیست که فاصله یکی باشه. وقتی که من تومن اول رو در میارم خرج غذام میشه که از گرسنگی نمیرم و رنج نکشم، ولی وقتی تومن ده رو در میارم میرم اصلا یه کفش میخوام، حال بدون کفشم یا بدون کفش خوبم میشه زندگی کنم. به همین جهت است که روزی که من یه چیزی رو به دست میارم، یه چیزی رو به دست میارم، قسمت بعدیش که اونقدر ارزش نداره. به همینجاست که در مقایسه و بحث میگن من به تو یه سیب و پرتقال میدم، کدام میخوای؟ تو میگی سیب بده، میدم. دوباره یه سیب و پرتقال دیگه میدم، میگم چی میخوای؟ میگی مثلا یه سیب دیگه بده چون خیلی سیب دوست داری، من بدی میدم. سوم باز یه سیب و پرتقال میدم، میگم کدام میخوای؟ حالا برای بار سوم میگه میگه پرتقال میخوام. چرا؟ برای که چون دو تا سیب داری ارزش سیب اومد پایین و ارزش پرتقال یا ثابت بود یا رفت بالا، بنابراین تو بار سوم اون انتخاب میکنی. بنجاست که همه آدما یه دفعه قبول میکنن 4 ساعت کار کنن، 6 ساعت، 8 ساعت، 12 ساعت. اون آدمی که حاضر نیست 28 ساعت کار بکنه، اگر یه مشکلی براش پیدا شد، مادرش مریض شد، احتیاج به پول داشت، ببینه که این پولو باید کار بکنه، میره التماس هم میکنه که به جای 8 ساعت 16 ساعت کار بکنه. چرا؟ برای که پول براش با ارزش شده. ولی در حالت عادی هر چی هم کارفرما میگه به جای 8 ساعت 9 ساعت یا 10 ساعت کار کن، گونه نمیکنه. ولی که میگم خودم زندگی بکنم و استراحتام بکنم و تفریحم بکنم. ولی حالا که مادرش مریض شده و احتیاج به پول داره، دست کارفرما رو میبوسه که به جای 8 ساعت من 16 ساعت کار بده، برای که ماجرای مرگ و زندگی مادرشه. موضوع تو به دلیل این که پول بیشتر در رشته پزشکیش کردم دنبالش نمیره عزیز. اون یه دلیل مهمی هم هست، بسیار خوب، ولی چیزای دیگه هم هست. بعدم اون پول بیشتر رو میدن به خاطر درس بیشتری که باید بخونی، به خاطر هزینه بیشتری که کردی، به خاطر زحمت بیشتری که میکشی، به خاطر مسئولیت بزرگتری که داری. خب این درست مثل این که من بگم روزی 4 ساعت کار کن این پولو بهت میدیم، 8 ساعت کار کن اون رو. خیلی از آدم رو 4 ساعت میستن، در حالی که معلومه پول 8 ساعت بیشتر از 4 ساعته. به همجاست که در یه جایی مثل امریکا وقتی شما از یه ساعتی میگذره بهتون میگن یه برابر و نیم میدی. چرا؟ برای که فکر کنن یه انگیزه باید وجود داشته باشه که من در ساعت اول $1 میگیرم، در ساعت بعد از اون 8 ساعت هم مثلا $1.5. حالا بیده دو دل میشن که این کار بکنن یا نه، ولی اگر همون $1 نگه دارن، بسیاری از اون کسانی که الان کار میکنن کار نمیکنن. حالا برگردم به تو با یه موضوع فقط مادی که تو نمیتونی عزیزم زندگی کنی و بگی من به این دلیل میخوام پزشک بشم چون پول بیشتری توشه در مقام مقایسه با بقیه. بله خیلی از کارهای دیگه هستن که بیشتر از پزشکی و یا پزشکان پول در میارن. خیلی از پزشکان هستن که پزشکی رو رها کردن و به قول معروف بیزینس یا کار و شغلی برای خودشون دست و پا کردن. به همین جهته که اگر مرد میدانی خب بیا، اگر نیستی خب برو یه میدان دیگه عزیز. بعدم کجا قبول شدی، چه رشته دیگه قبول شدی یا زدی که میتونن تو رو بپذیرن؟
من فقط اول از همه توی اولویتی که میتونستم انتخاب کنم 150 تا انتخاب میتونستم انتخاب کنم که تقریبا اولویت انتخابش داشت. در تا اول پزشکی رو دادم که طبیعتا قبول نمیشدم، بعد یه سری روانشناسی، چون بعد پزشکی رشته که من دوستم روانشناسی توی رشته های تجربی روانشناسی بود که میتونستم قبول شم توی شهرهای درجه یک مرکز دوستان، ولی شهرهای نسبتا خوب، ولی باز اونم ندادم.
خب اشتباه است دیگه ازم. اگر دنبال یه همچین کاری هستی، نمیگم روانشناسی درش پول هست یا نیست، من اوضاع ایران رو یا خارج از ایران رو همه جا نمیدونم، ولی به هر حال از اونجا میتونی شروع کنی. بعدم اگر علاقمندی به این موضوع، ولی اینکه پول در میاره اون یه قصه دیگری است عزیز. به همین جهت است که مجموعه از این کار است. اولا من تو زندگی بی خودی وقت رو تلف نکن به خاطر آرزو. من همیشه به همین جهت اینقدر جنگیدم. هیچ انسانی تا به امروز به آرزوش نرسیده مگر اینکه تبدیل شده به هدف. و هدف یعنی یه پدیده تعریف شده معین مشخص، ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه در فلان محل با این آدرس، که همه میدونن یعنی چی. اون میشه هدف. و روزی که تو این هدف رو مشخص کردی، تو حرف دیدین که من برای که بتونم برم یه دانشگاه خوبی مثلا روانشناسی بخونم باید نمرم بیاد به مثلا تو 10,000، و این کار با روزی 2 ساعت 4 ساعت اون موقع هم انگیزه پیدا میکنی هم اشتیاق، برای که هدف قابل دسترس توه و هدف رویایی و خیالی تو نیست عزیز. به همین جهت است که یه ذره با یه کسی مشورت کن، تصمیم تو بگیر، ببین چه میکنی، و امیدوارم که بتونی موفق بشی. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز، چون میترسم قطع بشه. مواظب خود باش. مرسی عزیز. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا. نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن من به جای شمایی نکنه.
هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. 818-985-5800 یک شنبه 13 نوامبر در کابار رستوران کسپیم ارواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کابار رستوران کسپیم در ارواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-84-54. یک شنبه 13 نوامبر در کابار رستوران کسپیم. هلو امریکا.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعود.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعود.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید. مصریانیلا.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، اعتماد به نفس و حرمت نفس، شنبه 19 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده، شنبه 19 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 20 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 20 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس ها در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا برگزار خواهند شد. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
صحبتتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من شاگردان سمینار عشق و ازدواج در روزهای پنجشنبه هستم و دوست دارم ازتون قدردانی کنم که این فرصت رو برای فارسی زبانان مهیا میکنید. ازتون بی نهایت سپاسگزارم. آقای دکتر، ممنون از توضیحات جامعتون در رابطه با نتایج انتخابات. منم سوالم در رابطه با پیامد نتایج انتخابات در رابطه با خارجیان داخل امریکا. من خودم از 19 سالگی تا 27 سالگیم توی دولت احمدی نژاد سفری کردم و این دوره جوانی برای من مملو از بی‌ثباتی از لحاظ شغلی، اقتصادی، سیاسی و روابط خارجی در ایران بودش. بعد از اینکه تونستم بیام آمریکا و تونستم حالا اینجا پذیرش بگم و بورسیه بگم تو رشته که واقعا برای خارجی‌ها گرفتن پذیرش خیلی سخت بود و ایوهن حال الان در آمریکا به عنوان یک دانشجوی خارجی محسوب میشم، دوست داشتم نظر علمی شما رو در رابطه با نتیجه این انتخابات که اکثریت رأی مجلس نمایندگان و مجلس سنا مربوط به ریپابلیکن ها هستش و اینکه این چه تأثیری میتونه برای دانشجوی خارجی، مخصوصا که شاید اینا دانشجوی ایرانی و یا مسلمان باشن و این افراد چجوری تحت شعاع این نتایج انتخابات قرار میگیرن. دوست داشتم نظر شما راجع به این مورد بدونم.
مرسی عزیز. ببینید عزیز، البته بر اساس یه کلیاتی میشه صحبتی کرد. مورد اول، حساسیت امریکاییان با توجه به آنچه که در خاورمیانه اتفاق افتاده بدون تردید راجع به همه افراد و گروه ها خواهد بود و بنابراین در کلیتش با توجه به شعارهایی که داده شده و به نوعی جانبداری که از آقای ترامپ شده، محدودیت ها و موانعی در خصوص کار کلی مهاجرت اتفاق خواهد افتاد. بنابراین اگر در گذشته 100 نفر می آمدند، ممکن حالا بشه 50 یا 70 نفر. این شماره یک. دو، ماجرای مهاجرینی که برای امریکا مطرح هست دو تا گروه هست. یکی اون 11-12 میلیون نفر غیر قانونی هست که بر اساس همین نظرسنجی ها بیش از 70% حرفشون این بوده که راهی برای قانونی کردن اینو باید پیدا کرد. بنابراین تو اون زمینه که ماجرا این که هرچی خارجی هست باید بره دوباره برگرده، کرده نمیخوام بگم شامل حال شماست، اون بعید به نظر میرسه اتفاق بیفته، برای که اون کار یه نوع خودکشی سیاسی هم هست و عملاً هم شدنی نیست. پس بنابراین اون میشه، درسته که خیلی تغییرات میشه داد ولی نه اونقدر. بعدم در زمان آقای اوباما نرخ مهاجرت از مکزیک به امریکا منفی بوده، یعنی بیش از اونی که وارد امریکا شدن از امریکا خارج شدن. این آماریست که دارن و میدن، حتی نزدیکش هم باشه نشون میده که با اون مشکل رو نیستیم. موضوع اصلی مسئله آوارگانه، اونم به خاطر این که این آوارگان دو تا گرفتاری دارند. گرفتاری اولشون این هست که در درونشون میتونه هسته های تروریستی یا آماده باشه یا بعداً با توجه به سرخوردگی‌هایی که به حاشیه راندن معمولاً مثل اروپا اتفاق میفته به وجود بیاد، درست مثل اون کسایی که در امریکا دست به حالا اون حرکات زدن. اینا به هر حال کسانی بودن که در اینجا حتی متولد شدن یا اینجا بزرگ شده بودن. بنابراین امریکایی حساسیتی داره در خصوص خطری که با ورود مهاجرین پیدا میکنه. دوم، مهاجرینی که بعد از این مدتی که آمدن اصول آزادی دموکراسی رو میپذیرن ولی اونجایی که به نفعشون، یعنی فرض بفرمایید خودشون در کشور خودشون اجازه به زنان نمیدن که آزادی پوشش داشت باشن، خودشون آزادی برای ادیان و مذاهب دیگه قائل نیستن، ولی وقتی آمدن فرض کنید تو اروپا یا امریکا انتظارشون اینه که اوناشون دلشون میخواد فرض بفرمایید نمازشون رو وسط ظهر بخونن و هر جا که ممکنه، حالا میشه تو خیابونم خون، خیابونم بند اومد بند اومد. یعنی اینجا گرفتاریست، یعنی اینجاییست که اروپایی ها هم که به دلیل اینکه عده کمی میامدن درها رو باز کردن و گذاشتن که آوارگان با توجه به شرایط سخت و بدی که داشتن بیان، یه دفعه متوجه شدن که این مهمانان ناخوانده حالا دارن درد سرای درست میکنن و نمیان حالا که مهمانن یه جوری مواظب صابخونه باشن، آروم زندگی کنن، باورشون رو برای خودشون نگه دارن، اعتقادشون رو برای خودشون نگه دارن و به حریم و حوزه یک کسان دیگه که جوری فکر میکنن نگاه نکنن، یا به هر حال حوادث و اتفاقات پراکنده‌ای که اینجا اونجا اتفاق میافتاد اونا رو نگران کرد. بنجد که اروپایی که تا حدودی به دلیل سابقه‌ای که داشت فکر میکرد مهاجرین رو یه جوری بپذیره، خیلی زود متوجه شد که این مهاجرین میتونن در سرساز باشن و در نتیجه دو تا اتفاق افتاد، هم خود حکومت‌ها موانعی رو به وجود آوردن، هم مردمان دست راستی یا کسانی که به هر حال به هر دلیلی به خاطر اون آسیب میدادن یا شغلشون از دست میدادن مسئله به وجود آوردن. بنابراین ماجرای پیچ. اما یک کسی مانند شما اونقدر مسئله براش نخواهد بود. یک، اصولا اداره مهاجرت قواعدی داره که اون قواعد رو ممکنه باز وقت سخت‌تر و سفت‌تر بگیرن یا به کنسولگر یا دستور بدن، ولی امریکایی‌ها میدونن بزرگترین تجارتشون تجارت مغزه و بنابراین صلاحشونه که کشورهایی که روی یه آدم سرمایه گذاری کردن و او رو به یه جایی رسوندن و اون آدم وسط اون همه پریشانی ها به جایی رسیده بیارنش اینجا، و بنابراین اون چیزی که بزرگترین واردات امریکاست بدونی که هیچ هزینه‌ای بده تازه پولی هم به دست میاره دانشجوه و مغزهاست، و این در حقیقت سیاستیست که به نظر من تغییر نخواهد کرد. یعنی جایی برای همین واسط و اینا الان یه مقدار زیادی از طریق لاتاری میارن، یعنی نشون میدن که به دلیل آنچه که رشد اقتصادی اجتماعیشون احتیاج به یه چنین مهاجرین دارن، حالا ممکن لاتاری رو کمتر کنن ولی آدمایی که میتونن تو انتخابشون مطمئن تر باشن که به درد امریکا میخورن اگر خواستن اینجا بمونن رو بیارن. بنابراین کسانی مانند شما اونقدر نباید تاثیر بذاره. در کوتاه مدت ممکنه یه سیاستای انتخاب بشه، ممکنه که قوانین به گونه‌ای تفسیر و تعبیر بشه یا کنسولگری ها به گونه‌ای عمل کنن که قبلا از 10 نفر به 5 نفر ویزا میدادن حالا به 4 نفر یا 3 نفر بدن، اونو نمیخوام انکار کنم و بنابراین کار رو مشکل تر میکنن، ولی اینکه قواعد و قوانینی که به اندازه کافی سفت و سخت هست و به هر حال به تأخیر میاندازه هر مهاجری رو، فکر میکنم با این سرعت تغییر کنی اصلا بتونن تغییر بدن یا بخوان تغییر بدن، چون به نظر من موضوع بحث برانگیختن مردم هست، ولی در یک کشوری که فرض کنید از سپتامبر 11 تا الان که چیزی نزدیک 15 ساله اصلا 500 نفر هم در این کشور خیلی کمتر حتی کشته نشدن تو 15 سال، ولی 500 هزار نفر به وسیله حمله های مستقیم و غیر مستقیم امریکا در خارج از امریکا کشته شدن، یعنی نسبت 500 به 500 هزاره، حالا اینا وحشت از اون اونا بکنند نه اونا وحشت از اینا. که به نظر من نگران شرایط و وضعیتی مانند شما نیستم. حتی از نظر ماجرای وام و کمک هزینه تحصیل اینا ممکنه با توجه به اصلی که اصولا حزب جمهوری خواه داره که هر کسی باید خرج خودش رو بده و دخالت دولت رو محدود میکنه، ممکنه روی وام ها که صحبت آقای سندرز بود اثر بذاره، روی گرانت ها اثر بذاره، روی شهری یا تویشن اثر بذاره، ولی اون شامل حال در حالی که خارجی ها خیلی بیشتر میشه شامل حال داخلی ها هم خواهد.
درسته. آقای دکتر از دیشب تا حالا ما تو جمع دانشجویی که هستیم یه موج عظیمی توی رسانه های سوشال میدیا افتاده که بیشتر بچه ها به شوخی، حالا بعضی هم به جدی میگن که ما دیگه بعد چمدونانو ببندیم یا برگردیم ایران یا توی بدترین سناریو و بریم کانادا.
اصلا معنی نه عزیزم. اصلا ببینید ماجرای این یه جویست که به وجود میاد و هیجانیست که هر دو طرف میخواستن به وجود بیارن برای اینکه مردم بیشتری رو پای صندوق ها بکشن، چون مشکل حزب جمهوری خواه و دموکرات هر دو این بود که یه چیزی نزدیک 100 میلیون امریکایی، حالا عددا رو نمیدونم، چون اگر 120 میلیون رای دادن 220 میلیونی که یه احتمالی هست، خب 100 میلیون رای ندادن، براشون مهم بود که از اون 100 میلیون 10 میلیون رو بکشن به سمت خودشون، حتی 1 میلیون 2 میلیونشو بر انتخابات رو ببرن. بنابراین از همه تاکتیک‌ها استفاده شد، ولی اوضاع به زودی آروم میگیره، همطور که اون به هر حال این چیزی بود که خانم کلینتون و آقای ترامپ هر دو تا در سخنرانی‌هاشون هم داشتن. خب اون دیگه تموم شد دیگه، مثل مسابقه فوتبالی میمونه که شما 90 دقیقه میکوبید هم دیگه رو و اصلا از چند شب قبل که خوابتون نبرده طرفداران تو اونجا چجوری سینه چاک میکنن شما میکنید، ولی بعدش که شد دست میدید و بالاخره یکی میوزیر دیگری برد دیگه. روزی که سیستم تا حدود زیادی این گونه است که ظرف یه هفته خیلی از این آبا از آسیاب میفته این مسائل منتفیز، ولی این که شما فکر بکنید با اومدن آقای ترامپ به یک باره تغییر اساسی تو قوانین مربوط به مهاجرت پیدا میشه، نه. بله، حرفی که مثلا زده میشد این بود که مثلا آقای اوباما میخواست 11,000 تا سوریه رو بیاره یا آورده، خانم کلینتون رو 550% افزایش داد چون میخواست 60,000 تا رو بیاره. خب حالا اون 60,000 تا منتفیست یا حداقل تبدیل میشه به یه کسانی که از یه صافیای سخت و سنگینی بگذرن یا اصلا کسی نیاد. آوارگان رو میتونم بفهمم عزیز، پناهندگان رو میتونم بفهمم، اونم تازه نه پناهندگان از همه جا، پناهندگان از جایی که یه ویژگی‌های خاصی دارن و به دلیل شرایط در میان، ولی اینکه شامل حال شما و اینا بشه بعید میدونم که تأثیر محسوسی بگذاره. تازه اینا همه مربوط به 72 روز دیگه است، 72 روز دیگه تازه کار شروع میشه که آقای ترامپ ریاست جمهوری رو خواهد داشت و تغییرات این موضوع سنگینه. بعدم اینا از حالا به فکر 2 سال بعد انتخابات و 4 سال بعد انتخابات هم هستن. اینی که همه ببینید به همجاست که ماجرای امریکا چک اند بالانس دیگه، یعنی به هر حال این سیستما یه جوری همدیگه رو کنترل کنن. به همین دلیله که نصف اون حرفایی که خانم کلینتون یا 90% اون حرفایی که آقای ترامپ زده هیچ کدومش اصلا عملی نخواهد شد، به خاطر اینکه عملی نیست، به خاطر اصلا شدنی نیست عزیز. اگر یکی ساختار سیاسی امریکا رو بشناسه، تازه حتی وقتی که ایشون مجلس نمایندگان و مجلس سنا و ایبس و سوپریم کورت هم داره، هنوز نمیتونه 10% 15% چیزایی که اکثریت امریکایی‌ها باش موافق نیستن، اگر موافق باشن و اکثریت نمایندگان موافق نیستن، پیش ببره، چه رسه به این که بخواد برای خودش و سر خودش یه سری کارا بکنه. ریاست جمهوری امریکا یکی از رؤسای جمهوری قوی در جهان در مقام محاسبات بسیاری از کشورهای پیشرفته، اما همچنان محدودیتی داره. من فکر نمی‌کنم مثلا تأثیرش در کل سیاست امریکا حتی در حد 10% باشه، یعنی کل ریاست جمهوری، برای این که با مجلس نمایندگان و مجلس سنا و برحال سازمان قضایی کشور سه تا قوه مقننه و مجری و قضایی و بعدن تازه ارتشی که برای خودش هست و این مقدار نیروهایی که صرف نظر از مسئله حزبی به دلایلی مثل فرض کنید هوملند سکیوریتی، اینا تابع یه قواعد و قوانین دیگری هستن که خیلی آمد و رفت ریاست جمهوری روشون اثر نمیذاره. کلیت مسئله جهت ها عوض میشه، توش تردیدی نیست، ولی اونقدر تفاوت نیست. من خاطرم از 1975 کتاب جامعه امروز که نوشتم با این شدت الان نیست، اونجا عرض کردم که جمهوری خواه مثلا میگن ما نون و پنیر و سبزی به شما میدیم، اونا میگن سبزی و نون و پنیر به تو، یعنی فقط تفاوتش برخی از وقت چون درباره مسئله سیاست خارجی بیشتر اوقات در جهت بودجه، در جهت ارتش، در جهت تصمیم برای جنگ و صلح واقعا تفاوت چندانی میانشون نیست. در یه مسائل سطحی و جزئی هست، در اون جایی که مردم حساسن خواهد بود، ولی اونا هم به گونه‌ای نیست که من و شما یه خارجی خیلی نسبت بهش حساس باشیم. بعدم برمیگرده به اینکه کجای امریکا زندگی میکنید. برخی از مناطق هستن که اصولا شاید به خاطر آنچه اتفاق افتاده یه نرمشی خیلی کم، البته حتی نسبت به خارجی ها پیدا میکنن. خیلی جا اگر مراکز وسطی امریکا باشید، خب اون موقع خارجی بودن تو میتونه یه با ایراد جدی باشه، ولی اونم باز در عمل به جایی نمیرسه. همونطور که تو دلشونه بدن تو وقت رأی نشون میدن، در عمل هم با شما راحت و عادی هستن، کاری به کارتون نداره.
درسته. مرسی، ممنون از توضیحاتتون، واقعا خیلی عالی بود، ممنونم.
خدا شما، مرسی عزیز، قربان
شما، خدا
نگه. ارشنگ رجمند، اجازه بید من از این فرصت دو دقیقه استفاده کنم، یه چند تا اعلان رو دارم. اول این که من کنفرانس خیشتن خیش رو، گفتگوی درباره خود و غیر خود و لایه‌های پایینی وجود خودمون و مسئله باورها و اعتقادات و مسئله آزادی و اختیاری که در زندگی داریم و چگونه شخصیت ما دستگاه اتوماتیک خودش رو میسازه و بدن چگونه میتونه اونو برهم بزنیم و در نتیجه پایه‌های اون که برمیگرده به نگاهی که در طبیعت هست یا نیچر و بدن اونچه که ورای طبیعت هست که در باورها و اعتقادات ما سهم از این که هست یا نیست، از خدا و روح عالم قبل و بعد و مجازات و مکافات و بهشت و جهنم و ملکوت گرفته، همه و همه عنوان کنفرانسی است تحت عنوان خیشتن خیش که از روز سه‌شنبه هفته آینده 15 نوامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز میشه و مدت 8 یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین من هفته آینده 18 و 19 در شمال کالیفرنیا در شهر ساراتوگا در وست ولی کالج 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 عشق ازدواج و خانواده، روز یک شنبه 20 2 تا 5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان نمود یا انگر منیجمنت، و 6 تا 9 راز و رمز موفقیت با تجربه هیپنوتیزم جمعی. ضمن یادآور میشم که کشتی ما در حال حرکت خواهد بود از 24 تا 27 فوریه. اگر مایلید با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید با 818-883-8100. و بالاخره فقط به خاطر اینکه دوستان در جریان باشن، ما روز شنبه 11 مارچ سالگرد رادیو همراه رو در دولبی تئاتر داریم که چند روز قبلش مسابقات یا مراسم اسکار در اونجا برگزار میشه. بنابراین عزیزانی که به دنبال تشکیل برنامه‌ای هستن بتونن شنبه 11 مارچ ما این برنامه رو خواهیم داشت. دیگر خود دانه. بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. برای اولین بار تعداد محدودی از اتومبیل‌های 2015 اکزیکتیو دمو با قیمت‌های بسیار مناسب و بدون بهره، بله بدون بهره، در اختیار شماست. از نمایشگاه ما دیدن کرده و از لیست‌های مخصوص برای اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز 2016 و 17 بهره ببرید. با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نجیلا جون چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه از چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی اپتیمام هلت مدیکال سنتر به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008
دیگر چین بگم؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم و خواستم ازتون واقعا تشکر کنم بابت راهنماییتون که خیلی جا راهگشای من بوده تو زندگی. آقای دکتر سوال من در مورد دختر 12 سالم هست که اگه اجازه بدید قبلش یه خلاصه خدمتتون بگم. من 35 سالمه و همراه همسرم که 42 سالشه و دختر 12 سالم حدود 3 سال هست که به اروپا مهاجرت کردیم. متاسفانه و بازم متاسفانه همین یک دختر رو من دارم. قبل از اینکه شما منو دعوا کنید اجازه بدید خودم بهتون بگم که خب ما تصمیم داشتیم همیشه از اول ازدواج که البته دو تا بچه باشه، ولی خب بنا به شرایطی که پیش اومد که البته اگر دانش و آگاهی الانم رو داشتم قطعا این اتفاق نمی افتاد، همچنان این یک دختر رو در واقع داریم. الان مشکلی که من دارم با ترس این دخترم هست. حدود 3 سال پیش همجوری که عرض کردم ما اومدیم اینجا و ما اون موقع برای این که دخترم یه مقدار در واقع کم کم عادت بکنه به محیط اینجا و زبان اینجا رو که انگلیسی هم نیست البته یاد بگیره، توی یه استادی سنتری ثبت نامش کردیم که بعد از مدرسه، همون سال اول بعد از مدرسه، یه حدود یکی دو ساعتی رو اونجا میگذروند و در واقع معلمایی بودن بالا سرشون کمک میکردن برای انجام هومورک و باشون صحبت میکردن. توی اون فاصله که تکالیفش رو در واقع میخواست انجام بده یه فاصله استراحت بهشون داده بودن و همدور بچه رفته بودن پای کامپیوتر. یکی از این بچه که یه مقدار سنش در حد یکی دو سال بزرگتر از اینها بود توی کامپیوتر به اینا یکی دو تا تیزر از این فیلم های ترسناک نشون داده بود که خب وقتی دخترم اومد خونه به من گفتش که شروع کرده ما اونجا یه تیزری من دیدم خیلی فیلم هیجانی بود و جالب بود و یه با هم ببینیم. که خب من اومدم اون تیزر رو با هم دیگه دیدیم توی کامپیوتر و متوجه شدم بله در واقع بیشتر این قضیه ترس بوده تا هیجان و اینطور به من نشون میداد.
چه نوع فیلمای بود عزیز؟ چجور رجوع داستان، نه که بخواه چون وقت کمی دارم، ولی داستان چجوری بود؟ مثلا مسئله مرگ و زندگی بود؟ مسئله
نه نه، یکی از اون چیزها یک عروسکی بود که در واقع حالا یک روح یک چیز ترسناکی در واقع رفته بود تو جلد یک عروسکی و اون عروسکی در واقع حمله میکرد، در حد همون چیزه ما دیدیم. و یکی هم که در مورد در واقع این تسخیر روح آدم ها بود از طریق آینه در واقع بهشون منتقل میشد که فوق العاده تصاویر وحشتناک داشت، جوری که خودم من به سختی میتونستم نگاه بکنم اینا رو. بعد اینکه من همون زمان که داشتم نگاه میکردم متوجه شدم که بله این واقعا چسبیده به من و ترسیده و دیدم بعد از اون شروع شد، یعنی دیگه مدام مثلا توی اتاقش میخواست بره تنها نمیمون میدوید، یا مثلا توی دستشوی میخواست بره در دستشوی باز میذاش، حمام میخواست بره در حمام باز بود آواز میخوند، توی آینه سعی میکرد نگاه نکنه. و بعد خب من بهش پیشنهاد دادم که بیا پشت صحنه این فیلم ها رو با هم ببینیم. اون فیلم ها حالا دقیقا همونا پشت صحنه‌ش، یکشو نتونستیم پیدا کنیم ولی پشت صحنه‌ش دیدیم، رفتیم مثلا گیریم آدم ها رو دیدیم، حتی بازیگرا رو رفتم گفتم ببین این بازیگرش پیدا کردیم، جایزه هایی که برده بودن مثلا تو شرایط زندگی عادی، لباسه عادی. و خب یه ذره با هم گفتیم و خندیدیم و اینا یه مقدار براش عادی شد.
اون کار ببخش عزیز، اون کار خیلی خیلی خوب و درست بوده، اون چیزی بوده که باید اینقدر جا می افتاد که بچه متوجه می شد این فیلم رو چجوری گرفتن یا چجوری این آدم ها گریم شدن آمدن، چون اون به یک باره تمام جان اون احساس و واقعیت رو از اون فیلم که بعدن بتونه تأثیر بد و منفی بذاره به مقدار زیادی میگیره. یعنی اون کاری که کردیتون برای میشنون خیلی خیلی درست بوده. به اینجاست که من بعضی از اوقات دوستان رو وادار کردم اینجا برن یونیورسال استودیو تا ببینن اصلا فیلم ها چجوری درست میشه، چون خیلی از اوقات وقتی آدم ها اونجا میرن متوجه میشن این که ای بابا اینا چقدر اصلا خنده داره که ما اینا رو جدی بگیریم. میفرمودید؟
بله خب خدا شکر. خیلی دقیقا همینجور که شما میگید، من واقعا تاثیرش رو توش دیدم و خیلی کارش پیدا کرد و خوشبختانه کم شد، ولی خب همچنان میدیدم که شبها مثلا میخواست بخوابه میگفت در اتاق شما باز، در اتاق منم باز باشه. خب من میگفتم حالا این زمان میبره تا کم بشه. و بعد اینکه الان مثلا پارسال تابستون من همچنان احساس میکنم که این پس لرزه هاش، احساس کردم پس لرزه هاش وجود داره، احساس کردم بعد بازی کردن با انگشتا شروع شده، کم کم به ناخن خوردن کشیده. و بعد اینکه استفاده از موبایل و اینترنت و این چیزا هم در واقع بیشتر شده، توش که باهاش صحبت کردم گفتم ماما قرارمون نبود که تو اینقدر زیاد از این وسایل استفاده کنی و مثلا تایم تعیین کردیم تو نباید. خودش برگشت من گفت مامان من برای اینکه از اون خیالات و تخیلات و فکرهای ترسناکی که تو ذهنم میاد فرار کنم وقت زیادی سر این موبایل و چت کردن و از اینجور کار خودش، یعنی من واقعا تعجب کردم از این جملهش که انقدر خودش رو در واقع شناخته بود که مستقیم برگشت به من اینو گفت. و بعد حالا با توجه به اینکه قلم خوبی هم داره، یعنی کلا خیلی خوب مینویسه، داستان مینویسه، ساز هم میزنه و طراحی هم خیلی خوب میکنه، من سوقش دادم به این سمت که در واقع بیاد از اینا استفاده کنه برای خالی کردن این تخیلاتش. گفتم
نه اون کار درستی نبوده.
نبوده.
نه ببینید عزیز، چون میترسم وقتم رو. ببینید عزیز، داستان این است که دختر شما اشکار کارش این است که از واقعیت میده به سمت رویا و خیال. روزی که قرار باشه بنویسه، چون میخواد یه چیز جالب هیجان انگیزی بنویسه، بال خیال رو رها میکنه و چون الان در یه شرایط نگران کننده ای، اون هیچ کمکی برای تخلیه نمیکنه، اون درست در حقیقت نوع تاییدیه میشه و بنابراین میره تو اون موضوع. بعدم خودش از چیزی که می نویسه می تونه تحت تأثیر قرار بگیره و تحریک بشه و بعد مثلا اگر یه فیلمی درست میکنه طرف مثلا پروازم میکنه یا شاخم داره، یعنی می دونید یه چیزی بهش اونو خیلی باش راحت نیستم، ولی فقط تو می ترسم وقت از دست بدم. بذار ازتون سوال کنم، چقدر سابقه افسردگی و اضطراب و وسواس تو خانواده شما و همسرتون هست؟ چون این یه کمی باید زمینه ارثی داشته باشه یا حوادث و اتفاقات اولیه کودکیش.
وسواس میتونم بگم که سابقه وسواس در خانواده همسرم هست و افسردگی رو نفیک نمی کنم، شاید از فامیل های دور، چرا فامیل های خیلی دور، مثلا پسر مثلا دختر دایی همچه حالتی، ولی وسواس رو میدونم بله، هم خانواده خودم هم خانواده همسرم.
خب اونا مثلا ببینید شما با یه دختری روبرو هستید که زمینه استراب رو داشته به دلیل ارسی، دو فرزند تک خانواده، سه توی سنی که حالا گفتید من دعواتون سر یه دونه بچه نکنم، ولی بین 5 تا 15 بعد این سال مهاجرت، اینم درست وسطش مثلا 9 سالش بوده، یعنی میخوام به شما بگم مهاجرت هم یه موضوع، بعدم شما به جایی داشتید میرفتید که اگر از قبل میدانستید مهمه بوده که اون زبان رو یاد بگیره، اینکه بره اونجا آدم وسط مردمی بشینه که نمیفهمد، چون آدمای دیگه بفهمن که این نمیفهمه، برای یه بچه که ماجراش ماجرای نمایشه یه مرتبه همه چیز خاموش میشه و این اون گرفتاریست که بوده. و بعدش هم شما آدم باهوش و دانایی هستید، ولی خب همین سبب میشه که شاید دخالت کنید. مثلا فرض کنید همین حرفی که زدید که ما با تو قرار گذاشته بودیم مثلا اینا رو کم ببینید، نه ماجرای این است که هیچ وقت نمیشه بچه ها گفت کاری نکن، باز زندگیشون رو با چیز دیگه مثل فعالیت ورزشی و دوستان پر کرد که اونا بیان.